با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای تعویق زمان کنکور 99. احتمال تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین. برخی گمانه‌ها درباره وضع مالیات بر سهام و سپرده‌های بانکی. و بخش با سخنگویان. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه. خب در ابتدای برنامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که با وجود اطلاع از ابتلای خود به کرونا پنهانکاری کرده و دیگران را در معرض بیماری قرار میدهند گفت بیماری نباید عیب و آر تلقی شود. آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با بیان که پنهان کردن بیماری تبدیل به معضلی برای جامعه شده است تصریح کرد کسی نباید ابتلای خود به بیماری کرونا را ننگ و آر برای خود تلقی کند و برای حفظ جان مردم این وظیفه شرعی است که به اطرافیان بگوییم که من به این بیماری مبتلا هستم. رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود پدیده کرونا را یک پدیده چند وجهی دانسته گفت موضوع تنها موضوع درمانی و بهداشتی نیست، موضوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روابط بین المللی است و بسیاری از مسائل در هم تنیده شده است. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در روزهای گذشته گمانه‌هایی در مورد اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی و مالیات بر سهام مطرح شد. این موضوع رو می‌خوام بیشتر بررسی بکنیم. آقای دکتر محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما مجری توامن جناب عسکری و عوامل خوب رادیو گفتگو و همچنین همه شنوندگان خوب این رادیو.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر علیزاده بزرگوار که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر علیزاده، یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان موضوع مالیات بر سپرده بانکی و سهام در مطرح شده در روزهای اخیر. خب یه مقدار نگرانی‌هایی هم ایجاد شده در این خصوص. من صحبت‌های امروز مشاور رئیس مجلس رو هم که نگاه میکردم که ایشون هم گفته بودن که به هیچ وجه این بحث در دستور کار نیست. آیا در کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گپ و گفتهایی هم شده آقای دکتر؟
یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم. شما اشاره کردید برداشتایی رو در واقع دوستان ما به اشتباه از یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادن و باعث این در واقع برداشت اشتباه شده در جامعه. باید خدمتتون عرض بکنم ما در مجلس شورای اسلامی هیچ بنایی نداریم که برای بر روی سهام و سپردهای بانکی مالیاتی وضع کنیم، یعنی ما اصلا به دنبال این امور نیستیم. ما اولویتمون رو در وهله اول گذاشتیم مالیات بر عایدی مسکن و مستغلات، اونم باید بریم جلو در واقع آزمون و خطاش رو انجام بدیم ببینیم برای اولین بار چطور پیش میره. بعد اگر خواستیم مالیات رو بر سایر بازار سرمایه داشته باشیم، مثلا بر بازار سرمایه ارز و طلا، تازه در مراحل بعد بیام براش دستور و کار تهیه بکنیم.
بله.
مالیات بر ارزم به خدمت شما سهام و سرمایه و سپردهای بانکی تحت هیچ شرایطی اصلا در دستور و کار مجلس نبوده و ما دنبال نمی‌کنیم. قبلا هم یه بار فکر می‌کنم عرض کردم خدمت شما عزیزان این موضوع توسط جناب آقای پور ابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی هم مصاحبه شده و مستند دوستان میتونن رجوع بکنن به اون هم. ما در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی که همه شما میدونید و شاهدش هستید، اصلا هیچ طرحی رو در دستور کار مجلس نداریم برای مالیات بر ارزم به خدمت شما سپرده و سرمایه.
درست آقای دکتر علیزاده. خب چند سالی هستش که بحث مالیات عایدیه بر سرمایه در کشور مطرح میشه. ما به تناوب در همین رادیو گفتگو با نمایندگان محترم مجلس هم صحبت کردیم هفته گذشته، خاطرم هست با آقای دکتر مصری صحبت کردیم، ایشون هم تعبیر خوبی داشت که اراده‌ای واقعا در دولت وجود نداره برای اینکه به حال لایحه مالیات عایدی بر سرمایه بیاد و ظرفیتاش اجرایی بشه. الان مردم واقعا در حوزه مسکن به شدت گرفتار هستند و برخی در واقع دلالان و به حال صاحبان خانه هم نگاه سوداگرانه با بازار مسکن دارن و واقعا مردم دچار مشکل هستن. یعنی اگر نخواهیم با ابزارهای کنترلی مثل مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن یا اخص مالیات از خانه‌های خالی یه مقدار این تعادل رو در بازار و در قیمت رهن و اجاره و خرید و فروش در کلان شهرها ایجاد نکنیم، واقعا مشخص نیست تا پایان سال قیمت مسکن در کشور به چه شرایطی خواهد رسید. الان بفرمایید که در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان محل اصلی در واقع طرح این گونه مسائل، آیا بحثی هست راجع به اینکه به حال وارد بشیم؟ چون ما خاطرمون هست رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم با آقای رئیس جمهور نامه نوشتن و در واقع گفتن اگر دولت وارد عمل نشه و این شرایط رو مهار نکنه حتما مجلس اقدام میکنه.
بله. ببینید باید عرض بکنم خدمتتون مالیات بر عایدی مسکن هم در مجلس نهم هم در مجلس دهم طرح تهیه شده بوده، پیشنهاد شده بوده به دولت، اما فکر میکنم در یک مقاطعی با استحکاک دولتی ها مواجه شده بوده و از دستور کار خارج شده. یعنی اعمال نفوذ کردن و اون از دستور کار خارج کردن. حالا دلایلشون هم این بوده که ما طرح مشابه رو داریم لایحه تهیه میکنیم میاریم اما یه اتفاق نیفته. اعتقاد ما بر اینه که مسکن باید از کالای سرمایه‌ای تبدیل بشه به کالای مصرفی و این اتفاق میتونه در واقع حالا بیفته، یعنی کمک بکنه با این طرحی که ما داریم دنبال میکنیم تحت عنوان مالیات بر عایدی مسکن.
بله.
ما این رو در اولویت کار خودمون قرار دادیم، طرحش هم تقدیم هیئت رئیسه کردیم و مطمئنم این رو دنبال خواهیم کرد. اعتقادمون بر اینه که اگر این مالیات وضع شه هم خانه های خالی از اون خدمت شما دیگه عرضه میشه به عنوان یک کالای سرمایه بهش نگاه نمیشه، همین که اون سوداگران و سودجویانی هم که شما اشاره کردید اینا دیگه دستشون کوتاه میشه، یه عده‌ای در بازار ما هستن که دارن با سفته بازی با معاملات سوری قیمت‌ها رو بالا میبرن.
بله.
اگر که مالیات برای اعاده مسکن رو ما بتونیم انشاءالله در امسال دنبال بکنیم و ترش رو تصویب بکنیم و به دولت هم ابلاغ بشه، میتونیم تا حدی جلوی این کار رو بگیریم. امیدی که در بین خیلی از اقشار ضعیف جامعه هست برای مسکندار شدن رو ببخشید، با آرزویی که در بین این مردم هست تبدیل به امید بکنیم
انشاءالله. به هر حال آقای دکتر، انتظار مردم از مجلس این هستش که واقعا وارد عمل بشه و خب حالا دوستان که با ما در رسانه صحبت میکنن، هموطنان عزیز، احساس میکنن که این مقداری اوضاع اقتصادی رها شده و اون در واقع اهتمامی که دولت باید به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشه رو نداره و انتظار میره که مجلس بالاخره از جایگاه نظارتی خودش استفاده بکنه با استفاده از ابزارهای مختلف که در اختیار داره، به هر حال دولت رو در یک بازه زمانی مشخص مکلف بکنه که به هر حال برنامه‌هایی رو برای این اوضاع داشته باشه. امروز مثلا قیمت ارز و سکه رو که نگاه میکنیم، قیمت مسکن رو که نگاه میکنیم، واقعا آدم نگران میشه و یه مقداری اون امیدی که حضرت عالی میگید تبدیل به یأس میشه. حالا به حال انتظار مردم این هستش که یه مقداری هم سرعت بخشیده بشه به در واقع اقدامات که مجلس میخواد انجام بده در قالب طرحهایی که برای تعادل بخشی به بازارهای مختلف وجود داره، که ما بتونیم مثلا تو این دو سه ماه آینده حداقل آثار عینی اون رو ببینیم.
بله انشاءالله. همونطور که در پیام حضرت آقا هم بود، ما حتما از ابزارهای نظارتی خودمون استفاده میکنیم. دولت هم باید بیشتر ابزار نظارتی خودش رو در کنترل قیمت ها به کار بگیره. یکی از مواردی که حالا ما انشاءالله در هفته آینده شروع به کار مجلس هست دنبال خواهیم کرد اینه که تذکر بدیم جناب آقای رئیس جمهور حتما وزیر صنعت مدن و تجارت رو معرفی بکنن.
بله.
یه اعتقاد ما بر اینه که نبود نظارت کافی باعث افزایش قیمت کالای اساسی در بازار شده. کالای اساسی که با ارز دولتی وارد شدن، الان دارن با ارز آزاد فروش میرن. این رو باید دولت حتما اهتمام ویژه‌ای به خرج بده، کنترل بکنه. ما هم در کنار دولت کمک میکنیم این نظارت ها بیشتر و بهتر انجام بشه. به مردم هم قول دادیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت اقتصادی و معیشتی رو که همین مسکن هم بخشی از معیشت هست رو دنبال بکنیم. انشاءالله با همه وجود این موضوع رو دنبال خواهیم کرد.
انشاءالله. درود بر شما دکتر علیزاده بزرگوار، ممنونیم که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
عصرتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع در واقع اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی و سهام در بازار سرمایه که در برخی از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شده بود. آقای دکتر محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردن که به هیچ وجه در حال اخذ مالیات از سهام و سپرده‌های بانکی مردم در دستور کار مجلس قرار نداره. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:15 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
به تازگی یکی از نمایندگان تهران در مجلس در توییتی گفته که اصلاح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در دستور کاره و سهمیه بندی بنزین به جای خودرو به سرانه خانوار تغییر پیدا میکنه. به گفته آقای شریعتی سهمیه بنزین یارانه‌ای به هر خودرو داده میشه، ولی طبق اون طرحی که در نظر ایشونه به هر حال باید این سهمیه بندی بنزین به خانوارها در واقع تخصیص داده بشه که به گفته ایشون بیش از 50% خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و اونها از یارانه بنزین بی بهرن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس و عضو هیئت رئیسه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب دکتر رحیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، بندم عرض ادب احترام دارم معذر همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر رحیمی. آیا این در واقع توییتی که آقای شریعتی داشتن نماینده تهران رو صرفا باید یک موضع یک نماینده مجلس و عضو خانه ملت ارزیابی کرد یا خیر این میتونه در واقع موضع شماری از نمایندگان مجلس باشه که در قالب یکتر میتونه در مجلس مطرح بشه؟
بله، این تر انشالله فردا وصول خواهد شد و ما هم مصر هستیم انشالله این تر با چکشکاری اجرایی بشه. بله. در صورت خیلی از خانواده های ایرانی الان چند تا خودرو دارن و دارن از این یارانه سوخت استفاده بیشتری میبرن. بعضی از خانواده ها هستن و هیچ خودرویی ندارن و طبیعتاً این یارانه سوخت شاملشون نمیشه. اگه ما بخوایم اون عدالت اجتماعی داشته باشیم، این یارانه باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. طرح اینه که انشاءالله بر مبنای کد ملی یارانه سوخت به صورت نقدی بر مبنای لیتر به قیمت هر ماه، که این اگر قیمت هم تغییر کرد افزایش پیدا کنه، نه شبیه یارانه های فعلی نقدی که بعضا چند سال تغییر نمی کنه.
آقای
این به حساب
بفهم
مردم باید بشه.
آقای دکتر رحیمی، یه بحثی هم هستش که به حال ما تقریبا خلاف روندهای بین المللی هم در حوزه عرضه در واقع اشکال مختلف انرژی به ویژه بنزین داریم با مردم برخورد میکنیم. ببینید، ما بنزین آبان سال گذشته که حالا به هر حال افزایش قیمت از 1000 تومان به 3000 تومان پیدا کرد، سری تبعات هم در داخل کشور داشت، قیمت بنزین، قیمت نفت هر بشکه در اون زمان تقریبا بین 37.8 تا 44.5 دلار بود و الان قیمت نفت تقریبا روی 15 دلار داره میچرخنده، یعنی تقریبا یک سوم شده. در برخی از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی معمولا قیمتها شناور، یعنی اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا بکنه، قیمت بنزین و سایر اشکال انرژی هم کاهش پیدا میکنه. اما در کشور ما اینگونه نیست، یعنی ما الان نفت به بشکه 15 دلار رسیده ولی مردم همچنان دارن بنزینی رو میزنن به ماشیناشون و بنزینی رو استفاده میکنن که 3000 تومانیه و با همون قیمت مثلا 45 دلاری که اون زمان قیمت بنزین 3000 تومان شد دارن استفاده میکنن. اینها بخشی از اون حقوق عامه هستش که به نظرم مجلس شورای اسلامی هم باید در پی استیفای اون باشه. شما فرمودید که به هر حال در قالب این طرح به هر کد ملی و به هر فرد عضو یک خانواده یه سهمیه در واقع تخصیص داده میشه و ما به ازای ریالیش به حساب اونها باید پرداخت بشه. الان مردم میگن که خب موقعی که ما بنزین نفت بوده 45 دلار در هر بشکه، بنزین رو 3000 تومان میزدیم، الان هم که بشکه نفت شده 15 دلار داریم 3000 تومان میزنیم. تفاوت این رو باید کجا مردم احساس کنن؟
ببینید، اول نکته اولو که خدمتتون عرض کردم، بحث پرداخت به صورت نقدی شبیه یارانه نیست، ذخیره‌ای هست. فرق پیشنهاد اینه که ذخیره‌ای باشه و تا اندازه‌ای که میشه از کارت‌ها به صورت همون وضعیتی که شبیه کارت سوخت استفاده میشه ذخیره بشه. من بحث دوم اینه که ما اگر بخوایم قیمت سوخت رو شناور کنیم تو همه عرصه ها باید این کار رو بکنیم و الان نه زیر ساخت هامون اجازه میده و نه آمادگی کشور برای این وجود داره که بخواد این وضعیت رو دنبال کنه. همین الان هم قیمت تمام شده یه بنزین در کشور ما 6000 تومنه، نزدیک به 6000 تومنه. نمیشه گفت حالا اگر نفت در قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده، ما قیمت تمام شدهمون که تغییر پیدا نکرده، قیمت تمام شده ما الان همونه و ما نمیتونیم الان قیمت تمام شده را اعمال کنیم و بنزین هم کماکان بر همون قیمتی که برای خانوار در نظر بگیریم همون 1500 بعد بمونه.
یعنی الان آقای دکتر رحیمی، من خودم خیلی متوجه نشدم، الان کشور ما که خودش به هر حال یکی از دارندگان و صادرکنندگان عمده نفت حالا خارج از فضای تحریم هست، قیمت در واقع قیمت تمام شده بنزین مثلا 6000 تومان در میاد، بعد اون کشور اروپایی که اصلا خودش به نفت رو وارد میکنه و در واقع یا بنزین رو وارد میکنه یا نفت رو وارد میکنه فراوری میکنه تبدیل میکنه به بنزین، اگر مثلا قیمت نفت از 45 دلار شده 15 دلار، اون که قیمت رو ثابت نگه نداشت، اون قیمت رو کاهش داده.
ببینید آیا قیمت، شما به این نقطه دقت کنید، ما یه بحثی داریم بحث قیمت تمام شده یه داخله،
بله.
یه بحثی داریم قیمت جهانیه. ما میگیم در کشور ما با این وضعیت نفت قیمت تمام شده یه داخلمون این عدده. الان شما با توجه به همین وضعیتی که هست در همین شرایط فکر میکنید اگر ما مرزها رو آزاد کنیم بنزین قاچاق میشه یا نمیشه؟ اصلا اجازه بدیم بنزین 6000 تومان فروش بره برای قاچاق، آیا قاچاق میشه یا نمیشه؟
چرا انجام میشه؟
بله خب چرا؟ چون اونجا هم هنوز قیمت بالاتر از این عدده.
بله
اونجا هم قیمت بالاتر از این عدده. یعنی شما الان قیمت بازار جهانی بنزین رو بگیرید، قیمت به صورت شناورش اصلا، قیمت هایی هم که برای نفت بعضی موقع ها قرار میگیره ملاک محاسبه نیست. ما بعضا میبینید قیمت نفت به وضعیتی که بعضی موقع ها اجاره یک کشتی نفتکش انقدر بالاست، هزینه هایی که داره انقدر بالاست که بعضا به بندرگاه ها که میرسه میبینید میشنوید که میگن قیمت زیر اون قیمت اولیه یا به قول معروف قیمت منفی شده. این دلیل ها رو داره.
بله حالا قبول دارید که ما تو همین بخش هم باز اون مشکل عامی رو داریم که مشکل مدیریتی آقای دکتر رحیمی، که ما واقعا نمیتونیم مدیریت هزینه فایده بکنیم. یعنی من حالا چون یه سری اخباری هم داشتم که دوستان مثلا همین راجب هزینه‌های کشتی، من پتروشیمیای سراغ دارم که اینها به جای اینکه بیان مثلا یه کشتی بخرن برای حمل و نقل مواد پتروشیمیشون، میرن سالیانه 5 میلیون دلار 6 میلیون دلار کشتی اجاره میکنن در حالی که قیمت خرید اون کشتی 7 میلیون دلاره. یعنی میخوام بگم اینا مشکلات مدیریتی که ما باش در مواجه هستیم و از اون طرف تو همین بخش به حال پالایش نفت و به حال تبدیل نفت به سایر فرآورده‌های سوختی از جمله بنزین، ما خب چون یه مقداری داریم از تکنولوژی و تجهیزات قبلی داریم استفاده میکنیم و هنوز اون در واقع دانش لازم رو نداریم، اون فناوری لازم رو در اختیار نداریم، مشکلاتمون هستش که حتما قیمت تمام شده بنزین در این شرایط برای ما قیمت تمام شده بسیار بالای خواهد بود و همونطور که از سالی هم فرمودید به حال حالا به نوبه گفته جناب علی ما مثلا قیمت تمام شده بنزین رو 6000 تومان داریم، داریم 3000 تومان عرضه میکنیم. میخوام بگم که اینها رو هم بالاخره باید در این محاسبات مورد توجه قرار داد.
بحث این نیست که ما با توجه به این تکنولوژی که داریم قیمت بنزین این عدد میشه، اصلا موضوع این نیست. ما اصلمون اینه، همین الان هم قیمت بنزین بالاتر از 6000 تومان در کشورهای دیگه است، ولی موضوع اینه که ما قیمت تمام شدهمون 6000 تومانه، اگه بخوایم بفروشیم هم الان اون قیمت واقعیش شاید نتونیم بفروشیم خاطر هم مسائل تحریمی که داریم.
بله
اگر کشتی هایی هم که استفاده میکنیم، اگر بخوایم از یه طرف همه کشتی ها کشتی های خودمون باشه، شما بحث خرید یک کشتی نیست، بحث بیمه کردن اون کشتی هاست، بحث این که بتونیم اونها رو اصلا حرکت بدیم، بتونیم از اون کشتی ها چقدر استفاده کنیم. صرف این که شما یک کشتی داشته باشی ملاک کارت نیست، عوامل متعددی کنار هم گذاشته میشه. به هر صورت مشکلاتی که ما در موضوع تحریم داریم، مشکلاتی که برای فروش فراورده هامون داریم، فروش نفتمون داریم، یکی دوتا نیست.
بله،
همه این عوامل میاد کنار هم و نهایت تصمیماتی که اتخاذ میشه، شک نکنیم. پس ما نمیگیم این تصمیمات همش بهترین تصمیمه، ما نمیگیم خیلی این موضوع خوب داره مدیریت میشه، ولی حساسیتی هم که الان مدیران دارن برای اینکه این موضوع به نوع احسن انجام بشه قطعا وجود داره، ولی مشکلات هم خیلی زیاده. خب بعضا بعضی جاها ما هم منتقدیم تو بحث نحوه صادرات، تو بحث صادر کنندگان، کسانی که صادر میکنن، کسانی که میان طرف قرارداد میشن با وزارت خان صادر کنن، حساسیت هایی که وجود داره. خیلی میان برای قرارداد ولی اصلا مشتری نیستن، اینها فقط میان که ببینن ما داریم چی کار میکنیم تو سیستم. اینها مواردیه که حالا خیلیاش نیاز به بازگو کردن اینجا نیست و اگه ما بخوایم وارد بحثش بشیم یه بحث خیلی طولانی داره.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر رحیمی بزرگوار. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، سلامت شما، بخیر شما.
خدا نگهدارت.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص طرح برخی از نمایندگان مجلس برای تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین، صحبت‌های من رو شنیدید با آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. اینجا تهران، جام جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعویق زمان کنکور 99. خب با در واقع دامنه دار شدن شیوع و گسترش ویروس کووید 19 در کشور، موضوع برگزاری امتحانات در واقع دانشگاه‌ها و مدارس، اونها هم تغییراتی پیدا کرد. الان بحثی که مطرح میشه موضوع تعویق زمان کنکور 99 هست. در این بخش گفتگوی همراه میشیم با آقای محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تا نگاهی داشته باشیم با آنچه که به عنوان طرح‌های پیشنهادی برای تعویق زمان کنکور 99 در خانه ملت مطرح شده. جناب احمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و درود بر شما، عصر شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. آقای احمدی می‌فرمایید که در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس به عنوان کمیسیون اصلی در واقع حوزه آموزش عالی، پیشنهادهایی که مطرح شده یا وصول شده در خصوص تعویق زمان کنکور 99 چه هست و به حال در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس چه دیدگاهی راجع به